أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صاد روز شهادت مولى الموحدين یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و ثنا است. انشاءالله خداوند توفیق زیارت قبرش رو به هممون عنایت بفرماید، همه ما رو از پیروان واقعی اون حضرت و مشمول شفاعتش قرار دهد، نثار روح پرفتوح و ملکوتی اون امام عزیز صلواتی عنایت کنیم. همچنین در ایام سالگرد شهادت مرحوم آیت الله دکتر بهشتی و بیش از 70 نفر از شهدای عزیز حزب جمهوری قرار داریم، نثار روح پرفتوح اون شهید مظلوم و یاران و عزیزانش که در اون حادثه سال 60 به شهادت رسیدن نیز صلواتی عنایت بفرمایید. یکی از جملاتی که از امیر المؤمنین علیه السلام معروف و مشهور مکرر شما شنیدید، به عنوان یک دغدغه‌ای برای امیر المؤمنین مطرح بوده، موضوع سلامت دینه. چند بار شاید این قصه تکرار شده که وقتی رسول خدا خبر می‌دادن به امیر المؤمنین از شهادتشون، بلا فاصله امیر المؤمنین سؤال می‌کردن: افی سلامت من دینی؟ یا رسول الله، آیا من وقتی شهید میشم دینم سالمه یا نه؟ این دغدغه سلامت دین دغدغه بسیار مهمی بوده که حضرت به دنبال خبر از شهادت همواره این رو سوال می کردند، هم در مسجد وقتی پیغمبر خدا خبر از شهادت امیرالمؤمنین در ماه مبارک رمضان دادن، حضرت سوال کرد افی سلامت من دینی، هم در بعضی از غزوات وقتی پیامبر خبر از شهادت حضرت می‌دادن سوال می‌کردن افی سلامت من دینی. این موضوع سلامت دین که امروز من می‌خوام یه قدری رو شاخصه‌های سلامت دین صحبت کنم، از دغدغه‌های شهید رمضان امیر المؤمنین علیه السلام بوده. تو احادیث ایشون هم این موضوع منعکس چند جا آمده، از جمله این روایتی که یه وقتی در پاسخ به یه کسی که میخواست یه اقدامی بکنه، حضرت فرمودن سلامت الدین احب الینا من غیرهی، سلامت دین برای ما اصل مهمتر از کارهای دیگه است، همه یه تلاش ما این است که دین سالم بمانه. عزیزان، برادران، خواهران، سلامت دین یعنی چی؟ ببینید، سلامت هر عضوی، هر بخشی، هر دستگاهی تعریف داره. مثلا سلامت بدن یعنی چی؟ یعنی فشارش یک رقم خاصی تعریف شده باشه، قند یه رقم خاصی، چربی یه رقم خاصی، ضربان قلب یا تعداد خاصی، کی میگن یه آدم سالمه؟ وقتی تمام این اجزا و اعضای بدن بر اساس اون در واقع معیار اصلی کار کنه، بیشتر از اون حد نزنه، رقم بالاتر نره، اینو میگن یه بدن سالم. کی میگن یه ماشین سالمه؟ یه ماشین سالم ماشینی است که تمام اجزایش سالمه، لاستیکش سالمه، موتورش سالمه، اتاقش سالمه، هیچ عیبی درش نیست. یه ساعت کی سالمه؟ زمانی که دقیق داره کار میکنه، زمان رو نشان میده. سلامت خانواده مثلا کی میگن یه خانواده سالمه؟ لقمه حرام توش نیست، درگیری توش نیست، دعوا توش نیست، طلاق در این خانواده نیست، زد و خورد تو این خانواده نیست، گناه تو این خانواده نیست. ببینید چی میخوام عرض کنم. شما تو هر مجموعه ای، تو هر در واقع بخشی تو جامعه برای سلامت تعریف دارید. میگن سلامت خانواده این شاخصه هاشه، سلامت بدن این علامتاشه، سلامت ماشین این علامتاشه. و این نکته هم مهمه که یک عضو، یک دستگاه، یک قطعه کافی درست کار نکنه، دیگه اون ماشین سالم نیست. آقا یه لاستیک مثلا فرض کنید بترکه، یا یک ماشین یه بخش کوچیکش خراب باشه، دیگه این شما نمیتونه بگی آقا 98 قسمتش سالمه، نه، این دیگه حرکت نمیکنه. یه بدن، یه انسان سالم، آقا قلبش مشکل پیدا کنه، آقا دستش سالمه، پای سالمه، مغز باشه، همین قلب که مریض شد، یا فرض کنید فشار بالا رفت یا قند بالا زد، رو سایر اعضا هم اثر میگذاره. لذا سلامت یک بخش به اینه که همه اجزاش سالم باشن، عدم سلامتش به این نیست که همه بخشهاش ناسالم باشه. نه، یه آدم بیمار لازم نیست گوشش، چشمش، دستش، پاش همه مریض باشه. یه عضو که ناسالم بود میگن این دیگه سلامت جسم نداره. یه ماشین یه قطعش آقا ترمزش خرابه، دیگه نمیشه با این رانندگی کرد. آقا گاز سالمه، موتور بخشایی سالمه، باشه، فایده نداره. پس سلامت هر مجموعه‌ای به سلامت همه اجزاشه. بیماریش به یک عضو، دو عضو، یه قطعه، دو قطعه است. با این مقدمه‌ای که عرض کردم، دین مجموعه ایست از اعتقادات، اخلاق، احکام. حالا این سه محور اساسی توی دین، هر کدوم از اینا مشکل پیدا کرد دین سالم نیست. آقا این آقا تو توحید اشکال داره، این ایشون تو بحث نبوت مثلا یک برخورد یا شبهه‌ای دارد که نتونسته کنار بیاد، ایشون تو همه دینو داره، نماز نمیخونه، این مثل اینکه که همه ماشین سالم، ترمزش خراب، فرق نمیکنه. سلامت دین به سلامت مجموعه دینه. نمیشه کسی بگه من آقا تو واجبات سالمم، نماز، خمس، زکات، تو اعتقادات سالمم، تو اخلاق نه، مثلا دروغ میگه، بد قوله. اگر یک عضو در این مجموعه ناسالم شد، رو همه اون عضو. لذا تو روایت میگه لا دین لمن لا عهدله، اونی که قبط قوله دین نداره. لا دین لمن لا حیا له، اونی که حیا نداره دین نداره. مثل این که بگه آقا ماشینی که ترمز نداره ماشین نیست. درست، حرف درستی است. سلامت یک مجموعه به سلامت همه اعضاشه. ولذا برادران عزیز، خواهران گرامی، این دغدغه ای که امیرالمومنین علیه السلام مکرر داشتن، افی سلامت من دینی، دغدغه مهمی است که امروز من اجازه بدید به 4-5 تا از شاخصه های سلامت دین اشاره کنم. کی دینش سالمه؟ چگونه می شود تشخیص داد سلامت دین رو؟ اینها رو من برای شما اشاره می کنم. البته این بحث ظرفیتش خیلی بیشتر از یک جلسه است، ولی خلاصه میکنم تو این جلسه. یک، سلامت منابع دینی. چی داریم الان میگیم؟ دین سالم چه دینیست؟ دین اسلام، اعتقادات، اخلاق، احکام که تعریفش روشنه. کی میگن این آقا دینش سالمه؟ میدونید شما بزرگان ما دغدغه سلامت دین داشتن. حضرت عبدالعظیم حسنی میامد خدمت امام هادی، زانو میزد، میگه آقا من دینمو میگم ببینید شما سالمه یا نه، درسته یا نه، عرضه میکردن دینشونو. عمرو ابن حریث، دیگران خدمت امام میرسیدن دینشونو عرضه میکردن. حالا امروز ما الان خیلی سختشونه بعضیا، مثلا اعتقاداتشونو، نمازشونو، حمد و سورهشونو، مسائل مالیشونو، خمسشونو بیان با یه عالمی مطرح کنن. بابا من وضعیت مالی و این خمس بهش تعلق میگیره یا نه، من تو احکام اینطور عمل میکنم، این وضوم، این نمازم درسته یا نه، باورهای من اینه. در گذشته میمدن خدمت معصوم میرسیدن اطمینان پیدا کنن از سلامت دین. برادران، خواهران گرامی، من این چهار محوری که امروز عرض میکنم از میان ده ها محوری که میتونیم بگیم گزینش کردم. دین سالم یک منبعش باید سالم باشه. ببینید حدیث رو فرمود دین رو من عرف دینه من کتاب الله زالت الجبال قبل ان یزول. هر که دینش رو از قرآن گرفت، تو بعض روایات سنت پیامبر هم آمده، از قرآن، سنت، حدیث، که عالم دینی هم اینا رو توضیح میده، میگه این آیه ازش استفاده میشه، خمس در همه درآمد هاست، مثلا این آیه استفاده میشود، زکات میزانش اینقدره. اگر کسی منبع دینش ناسالم بود دینش ناسالمه. یعنی چی منبع دینش ناسالم؟ آقا منبع دینش یه خوابه، بنده خدا آقا خواب دیدم فلانی اینطور گفته، آقا خواب که نمیشه دین ثابت کرد. منشأ دینش فلان، عرض میکنم که شخص غیر دینیست، آقا فلان آقا به من اینطور گفته. من یه وقتی کسی مشهد یه نماز عجیب و غریبی میخوان، خیلی چیزای اذکار عجیب و غریبی از خودش میگفت، گفتم آقا شما این چه نمازیه میخوانی؟ مگه شما مقلد نیستی؟ گفت نه، ما رهبرمون فلان آقاست تو فلان خانقاه، از او خط میگیریم. این دین ناسالمه، چون به ما گفتن کتاب الله، اطرت و سنت، بعدم ائمه ارجاع دادن به علما. حالا اگر کسی از طریق سحر و رمی و استرلاب و جادو و خرافه و خواب و این چیزهایی که متأسفانه الان خیلی هم زیاد شده بخواد برای خودش دین درست کنه، این دین ناسالمه. این قصه همون بابایی میشه که دزدی میکرد صدقه میداد، متدینم بود. آقا چرا؟ میگفت من دارم صدقه میدم ده برابر، دزدی میکنم یه گناه، پس نه در واقع سود بردم، یه گناه کردم ده تا ثواب بردم. آقا امام صادق بهش فرمودن اینطوری که نمیشه، انما یتقبل الله من المتقین. دینی که قرار شه از توی این جور منابع استفاده بشه، اونطور میشه که اون آقا به نتیجه رسید باید آقای مطهری رو به شهادت برسونه. مگه این کارو نگه اون کسی که آقای مطهری رو کشت؟ خودش اومد تو مصاحبهش گفت ما از قرآن و برداشتایش قرآنیمون به این نتیجه رسیدیم. این برداشت شخصی از قرآنه، قرآن مفسر داره. امیرالمومنین فرمود این قرآن کتابه، لابد له من ترجمان، یک کسی میخواد زبانشو بدانه برای شما. مثل این که هر کسی خودش بخواد نسخه پزشکی بپیچه، کسی قبول میکنه ازش؟ درسته نتیجه طبابت یه پزشک هم ممکنه یه دارو باشه، ولی اون دارو پشتش علمه، پشتش چندین سال تحصیله. پس سلامت دین یکیش اینه که انسان منبع دینیش درست باشه. این حدیث رو از نبی مکرم اسلام ببینید، فرمود خدا اگر بنده رو دوست داشته باشه سه چیز بهش میده، بخواد خیر بهش بده، بخواد موفقیت. به عبارت دیگر میخواد بفرماید رمز موفقیت یک بنده این سه چیزه. خیلی روایت زیباست، ان الله اذا اراد به عبد خیرا. اگه میخواید ببینید یک کسی لطف خدا رو سرش قرار گرفته یا نه، ببینید این ستا رو داره یا نه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا فقهه فی الدین. اولی اینه که دینش با فهمه. قرآن هم میفرماید لیتفقهوا فی الدین، در دین تفقه کنید. نه آقا من تو عالم خواب دیدم فلانی به من گفته. شما بعضی ها اینطورن، این روزها میان ادعاهایی رو میکنن، حرفایی رو میزنن، دنبال بعضی جریانهای انحرافی راه میفتن. خب همینه که داعش درست میشه، همینه که گروه های انحرافی ایجاد میشه. فرمود لیتفقهوا، اولین نشانه لطف خدا به بنده اینه که دین رو بفهمه. المتعبد و علا غیر فقهن که حمار تاهونه، فرمود آدمی که دینش از روی فهم نباشه مثل این آسیابای قدیم بود، حیوان میچرخید دورش، دور خودش میچرخه که حمار تاهونه، یعنی حرکتش دورانیه، حرکتش رو به رشد نیست، رو به تکامل، دور خودش میچرخه. آخ حافظ قرآن داشتن خوارج، قاری قرآن داشتن خوارج، آثار سجده پیشانیشون بود. امیر المومنین علیه السلام فرمود، خیلی تعبیر عجیبه، ببینید امیر المومنین علیه السلام به اصحابشون فرمودن، فرمودن این خوارج نمازای شما رو قبول ندارن، یحقرون صلاتکم مع صلاتهم، اینا نمازای شما رو در کنار نماز خودشون کوچیک میشمارن. میگن ببینید تعبیر رو، یحقرون صلاتهم صلاتکم مع صلاته، انقدر نماز اون از شما مثلا جوندارتر و طولانی تره که نمازای شما رو کوچیک میشمارن، و صیامکم مع صیامهم، روزه های شما رو روزه نمیدونن، شما ماه رمضان روزه میگیرن، اونا گاهی چند ماه روزه میگیرن، و اعمالکم مع اعمالهم، اعمال خودشون رو به مراتب از عمل شما بالاتر، تقیدات عجیبی داشتن. اما انحراف، انحرافی که منجر به شهادت امیر المومنین علیه السلام شد. پس این یک شاخصه سلامت دین، که منشأ فهم دین آدم قرآن و سنت باشه. لیتفقهو، فرمود خدا کسی رو دوست داشته باشه سه چیز بهش میده، یکی فهم دین، اون دوتاش الان مربوط به بحث من نیست ولی عرض میکنم، دو زهدهو فی دنیا، زاهد تو دنیا، اسیر دنیا نیست، سه بسرهو عیوبه، عیباشو میشناسه. اگه کسی این ستارو داره بدونه موفقه، یکی دینشناسه، دو امیر و سوار بر دنیاست، و سوم عیب خودشو میشناسه، حالا ولو رفعش نکنه ولی توجیهش نمیکنه، میدونه اشکالش اینه. عزیزان، برادران، خواهران، ما تو قرآن کریم چند تا ویل داریم، ویل یعنی وای، که در روایت داریم منظور از این ویل عذابه. حضرت امام رهبر کبیر انقلاب در این 40 حدیثشون نقل میکنن که ویل چاهیست که مسیر او 70 ساله. بعد توضیح میدن، میگن یعنی بعضیا همه عمرشون سیرشون نزولیه، دارن پایین میرن. این که گفتن ویل یه چاهیست مسیرش 70 سال، یعنی بعضیا همه عمرشون نزوله، امرو بدتر از دیرو، فردا بدتر از امروز. ما تو قرآن چند جا ویل داریم شما بلدید، وای بر کم فروش، ویلون للمتففین، وای بر عیبجو، ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر نمازگزار ریاکار، ویلون للمسلین و ویلون للمسلین، وای بر اونی که قیامت رو تکذیب میکنه، ویلون للمکذبین. اما فقط یک آیه تو قرآن داریم، فقط یک آیه، این آیه بی نظیره تو قرآن، که تو یک آیه سه تا ویل داریم، سه تا ویل، یعنی خدا سه بار میگه وای وای وای، عذاب عذاب عذاب. و اون آیه شریفه سوره بقره است، آیه 79. این چه قصه ایه که خدا سه تا وای براش گفته؟ به کم فروش یک بار میگه ویلون، به ریاکار یک بار میگه ویلون للمسلین، به عیبجو یک بار میگه ویلون لکل همزت لمزه. اما اینجا که میرسه ببین چقدر خدای تبارک و تعالی به قول معروف با شدت برخورد میکنه که سه تا ویل تو یک آیه. اون کیا هستن؟ کسانی هستن که میفرماید از خودشون حرف در میارن به خدا نسبت میدن، از خودشون چیزی مینویسن، جعل میکنن، درست میکنن، به اسم دین به خورد مردم میدن. عرض کردم قرآن باز کن، سوره بقره آیه 79، آیه اینه: فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، وای بر اونایی که پیش خودشون یه چیزایی مینویسن، ثم یقولون هازا من عند الله، بعد میگن اینا رو خدا گفته، لیشترو بهی ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما، ببینی یک سبون، سه تا ویل، ویل للذین یکتبون و ویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یک، سه تا ویل تو یه آیه برای کسایی که دین رو میخوان با خرافات درست کنن، با نوشته های شخصی درست کنن. خب الان شما ببینید دین های جعلی که تو دنیاست، مثل بهائیت که اون مرد خبیث روی باورهای غلط خودش این اعتقادات رو درست کرد و امروز هم مرتب ازش دفاع میکنن غربی ها، یا این وهابیتی که به جان جهان اسلام افتاده و ثمرش رو دنیا دارید میبینید شما، یه ثمرش این کشتار و این قتلیست که تو دنیاست. محمد ابن عبدالوهاب از پیش خودش اینا رو اومد درست کرد، حرام کرد توسل رو، تبرک رو، زیارت قبور رو، و همینطور برید جلو. حالا من نمیخوام آمار انحرافات رو بگم. اگر میخواد دین سالم باشه، چهار تا شاخصه دارد سلامت دین. یک، منبعش سالم باشه، از قرآن و سنت، اونم با فهم شخصی نه. الان متاسفانه اینطور شده بعضی خودشون میخوان از آیات قرآن نظریه بدن، از آیات قرآن برداشتهای شخصی کنن. بدانن کسانی که این کارو میکنن مصداق این آیه، سه تا ویل شاملشونه، چون از خودشون دارن به دین نسبت میدن. این یک شاخصه سلامت دین. دومین شاخصه سلامت دین، خوب دقت کنید، اینم آدرس قرآنی میدم، اگه کسی میخواد دینش سالم باشه، باید دینو اقامه کنه. ببینید ما تو نماز میگیم قد قامت السلام، قامه به معنای برخواستنه. قرآن کریم در سوره شورا آیه 13، بعد از آنی که نام پنج پیامبر بزرگ رو میبره، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و رسول گرامی اسلام علیهم السلام، بعد از این که پنج تا پیغمبر رو نام میبره، میفرماید شرع همینه که اینا آوردن، اولوالعزم اینا هستن، صاحب کتاب اینا هستن، دین در واقع فراگیر و جهانی رو اینا آوردن. بعد میفرماید، خوب دقت کنید آیه رو، میفرماید مردم اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین فیه، دین رو پابرجا نگه دارید. دومین سلامت دین اینه که دین رو پابرجا نگه داره، نگذاره دین. یعنی چی دین رو پابرجا نگه داره؟ یعنی هر شجاع احساس کرد که داره به دین لطمه میخوره. آقا ابوذر غفاری احساس کرد هیئت حاکمه داره به دین لطمه میزنه، اومد دفاع کرد. امیر المؤمن علیه السلام بهش فرمود ابوذر ان القوم خافو که علی دنیاهم و خفتهم علی دینهم. فرق تو با هیئت حاکمه در این بود، اونا نگران دنیاشون بودن، تو نگران دین بودی. لذا برادران، خواهران، عزیزان، اقامه دین به چیه؟ به کعبه، به نماز، به زکات، همه اینا اقامه دینه. حبنا اهل البیت، به قرآن، محبت اهل بیت، هر کجا به هر کدوم از اینا لطمه وارد شد، مسلمان ها باید عکس العمل نشان بده. اینم وظیفه دوم، نشانه سلامت دین، اقامه کرد. نمیشه مسلمان نسبت به اقامه دین بی تفاوت باشه. هر کسی به اندازه خودش در پابرجایی و اقامه دین سهم داره. من این حدیث رو زیاد خوندم، از من شاید شنیدید، فرمود قوام الدین به اربعه، چهار گروه میتونن دین رو استوار کنن. قوام الدین به اربعه، دین رو چهار گروه میتونن پابرجا نگه دارن. اقیم و الدین و لا تتفرقوا فی، کیان این چهار تا؟ روایت رو دقت کنید، به عالمن، به عالمن، فرمود یکی عالمی که مستعمل لعلمه، علمشو عمل کنه، فریاد بزنه علیه منکر، فریاد بزنه علیه گناه، فریاد بزنه، موضع بگیره، بله هزینه هم داره. مگه امروز شیخ عیسی قاسم هزینه فریادشو نمیده؟ مگه آیت الله نمر هزینه فریادشو نداد؟ مگه شیخ زکزاکی امروز گوشه زندان فریاد هزینه فریادشو نمیده؟ مگه مرحوم آیت الله بهشتی که مقام معظم رهبری در جمع شهدای خانواده های شهدای افتتیر فرمودن درباره شهدا کمکاری شده، کمکاری شده، باید بیش از این اینا معرفی بشن. فرمودن این هفته هفتم تیر تا دوازدهم تیر رو بذارید هفته حقوق بشر امریکایی. چرا این اسم پیشنهاد دادنی شد؟ فرمودن تو همین هفتم تیر تا دوازدهم، حالا ایشون فرمودن هفتم، ولی دیگه از خودشون نخواستن مایه بذارن و الا ششم تیر هم روز ترور خود ایشونه بمبگذاری کردند. هفتم تیر شهادت مرحوم آیت الله بهشتیه. تو همین ماه تیر عرض میکنم سال 60 شهادت مرحوم آیت الله صدوقیه. تو دوازدهم تیر حمله به اون هواپیمای ایرباز و کشتن شهادت تعدادی از عزیزان توسط اون حمله امریکایی هاست. تو همین هفتم تیر که امروزه سال روز حمله به سردشت و بم شیمیایی است که صدام زد، این حرف قشنگی است ایشون پیشنهاد دادن. فرمودن این هفته هفتم تا دوازدهم تیر که حوادث زیادی توش واقع شده بذارن حقوق بشر امریکایی. بدانن مردم حقوق بشر امریکایی یعنی کشتن یه بش مظلوم، اونم با اون وضع که امروز قاتلانشون تو غرب دارن به راحتی رفت و آمد میکنن، یعنی کشتن آیت الله صدوقی تو محراب، آدمی که گاهی دور مکروه هم نمیرفت اینقدر متدین بود، یعنی حمله ناجوان مردانه به هواپیمای مسافری که هیچ کجای عالم تو هیچ مرامی کسی این اجازه رو نمیده که زن و بچه مردم بالای آسمان روی خلیج فارس اونطور حدود 300 نفر از بین برند، یعنی حمله به مردم مظلومی که من یادم سال 60 یکی از عزیزان رفته بود سردشت میگفت من دیدم 3 تا 4 تا طرف اعضای خانوادهشو توی گاری توی فرغان گذاشته دست گرفته داره میاره برای دفن، چند صد آدم تو سردشت با بم شیمیایی صدام ملعون به شهادت رسیدن. خب اینها عرض میکنم که باید عالم دینی فریاد بزنه. عالم دینی وقتی فریاد زد بله در هفتم تیر به شهادت برسه، تو محراب او رو به شهادت میرسونن. آیت الله سعیدی ها، آیت الله قفاری ها، مرحوم آیت الله حکیم ها در عراق و خیلی از علما، مرحوم آیت الله صدر فرمود قوام دین به 4 نفره، برای هر که ساکت باشه شاید محبوبیتش هم بیشتر باشه. یکی به عالمی که فریاد بزنه، فریاد زدن هزینه داره. 2 به جاهل، فرمود به جاهلی که لا یستنکف ان یتعلم، استنکاف نکنه بره یاد بگیره، تو جهل خودش اگه مون بیدین میشه، بره مسائلشو بپرسه، شبهاتشو بپرسه، تا 2 تا شبهه براش پیدا میشه با دین و خدا و پیغمبر قهر نکنه. متاسفانه بعضیا امروز دچار شبهات و امور دینی وقتی میشن، این جاهل که میگیم منظور بی سواد نیست، الان بنده تو علم پزشکی جاهلم، بنده تو علم مهندسی جاهلم، به من بر نمیخوره کسی بگه جاهل، من رشتم نیست. این جاهل یعنی کسی که متخصص تو رشته خودش نیست، ممکنه مدرک دانشگاهی داره اما مدرکش مدرک دینی نیست، بر اساس رشته خودشه. استنکاف نکنه، بپرسه، نه اینکه زود مسیر دینش رو عوض کنه، تغییر مرام بده، صورت مسئله رو پاک کنه. 3 گروهی که فرمود دین بهشون قائمه ثروتمندانند، به غنیین، به اون ثروتمندی که فرمود بیاد و جواد لا یبخل به معروفه، هزینه کنه برای دین. بالاخره شما میخواید دین جوانا رو حفظ کنی، باید زمینه ازدواجش رو فراهم کنی، مگه نمیگه نصف دینش حفظ میشه؟ شما میخواید دین این جوان رو حفظ کنی، باید زمینه کارش رو فراهم کنی، مگه نمیگه اگر فقر تو جامعه ای آمد کفر میاره، کاد الفقر ان یکون کفر، همش که نباید اقتصادی فکر کرد، آقا این کارخونه برای ما صرف نمیکنه باید ببندیمش. آب ببین چند تا آدم بیکار میشن، ببین چند تا آدم رو داری نان میدی. من به یه آقای 2-3 روز قبل که یه جایی کار میکنه از 40 تا نیرو داره، گفتم آقا ببین اصلا درآمد شما 0، 40 تا نیرو ما 1 تومن هم بخوای بدم میشه 40 میلیون در ما. یک مجموعه ساده ای که شما داری باید لااقل روزی 1 میلیون 2 میلیون فروش داشته باشه فقط مزد کارگرتو بدی، ولی نگاه اقتصادی به این کار نکن. فکر کن 40 تا آدم شب 30 تومن 40 تومن 50 تومن مزد میره، میره خانه، شرمنده زن و بچهش نمیشه، به اعتیاد کشیده نمیشه، افسردگی اینا رو فکر کن، همه چیزو که آدم نمیاد با عینک اقتصادی نگاه کنه. خیلی راحت بعضی کارخانه ها و مجموعه ها رو تعطیل میکنن افراد، فکر نمیکنه بابا این جوان اگه بیکار شد به دینش لطمه میخوره. فرمود 4 گروه میتونن دین استوار کنن: عالم فریاد، جاهل یاد بگیره، غنی هزینه کنه، و به فقیر لا یبی و آخرت او به دنیا. فقیرم آخرتشو به دنیاش نفروشه، تا فقر پیش میاد سراغ راه‌های غیر دینی و غیر شرعی نره. بالاخره در جامعه همیشه فقر بوده، گذشته بوده، امروز هست. فقر مجوز حرام نیست. این دومین نکته. چه کنیم دینمون سالم باشه؟ امروز داریم از بیان امیرالمومنین به شاخصه های سلامت دین میپردازیم. 1. لیتفقهوا فی الدین. دینمون با علم باشه، منبع سالم باشه. دین سالم چه دینیست؟ 2. اقامه بشه. هر کجا ببینید یه چادر، همین ساختمون، هر ستونش بخوابه میخوابه رو زمین، لازم نیست همه ستونای این ساختمون خراب بشه. اگه نماز لطمه خورد، اگه زکات لطمه خورد، اگه خمس لطمه خورد، اگه حجاب لطمه خورد، اگه ربا نفوذ پیدا کرد، دین سالم دینیست که دومین شاخصش اینه، اقامه بشه. 3. آسیب شناسی دینی. فرصت منم متاسفانه خیلی نمانده، اما اجازه بدید اینم توضیح بدم. کسی دینش سالمه که آسیبای دین رو بشناسه. آسیبای دین چیه؟ یکیش غلو. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم. مسیحیت دچار این آسیب شد که دفت سراغ تسلیس، به شرک گرایید، توحیدشون لطمه خورد. غلو در دین جایز نیست. بدعت افرادی، ما هدم الدین فرمود مثل البدع، هیچی به اندازه بدعت به دین لطمه نمیزن. یعنی من سلیقه، من درآوردی، هر کسی از خودش بخواد یه گوشه، جعل مطالب، جعل تاریخ، جعل حدیث، خیلی مهمه. عزیزان، برادران، خواهران، چرا تو روایت داریم وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور میکنن؟ خیلی عجیبه این روایت، مردم میگن ایشون 3 تا چیز جدید آورده. بابا امام زمان همون سنت پیغمبر رو پیاده میکنه، یسیر رو به سنت جده. پیغمبر خدا فرمود امام زمان آخرین وصیه من، اسمش اسم من، راهشم راه منه. چرا تو روایت داریم وقتی امام زمان میاد میگن یأتی به دین جدید و کتاب جدید و قضاء جدید؟ میگن 3 چیز جدید آورده: دین جدید، قرآن جدید، قضاوت جدید. والله امام زمان همین قرآن رو پیاده میکنه. قرآن جدید چیه؟ جدید در اینجا به چه معناست؟ قضاء جدید، دین جدید یعنی دین غیر اسلام میاره، قضاوت غیر از قرآن میاره؟ نه، یعنی اونقدر پیرایه به این دین چسبیده، اونقدر تفسیرای نادرست از این قرآن شده، اونقدر قضاوتها از مسیر دینش دور شده که وقتی حضرت میاد اون صحیحش رو ارائه کنه همه میگن اه این جدیده، منظور اینه. خیلی حواس جمع باشه. 3 شاخصه سلامت دین شناخت آسیبهای دینیه. چرا امام هادی علیه السلام، یک کسی بود به نام فارس ابن حاتم، ایشون ادعاهای جدیدی ایجاد کرده بود. متاسفانه امروز هم تو قصه مهدویت، حالا من اگر اون منبر اسم ببرم تبلیغ میشه، نمیخوام اسم ببرم، ولی جریانهایی که الان بعضی متدینین ما دارن بهش گرایش پیدا میکنن، متاسفانه زمان طاغوت هم این قصه بود. امام در برخورد با اون افرادی که میگفتن باید کمک کرد ظلم زیاد بشه تا امام زمان بیاد، فرمودن خود شما حاضرید خانواده هاتون رو در معرض فساد قرار بدید؟ خب ظلم یکیش همینه دیگه. یا خود شما خانومتون محجبه است، پرده های خونتون افتاده است، وقت مخالفت میکنید با تغییر حکومت، با تغییر نظام، با برقراری عرض میکنم جمهوری اسلامی، این چه طرز تفکریست؟ کسی بگه ما کمک کنیم به افزایش ظلم، یا بیاد عرض میکنم ادعاهای نادرستی از خودش تو دین بگذاره، خطرناکه. امروز این جریانایی که تو ایران، تو عراق با علائم ظهور، با تولید سیدی های به اسم ظهور، با عناوین به اسم یمانی و که و که دارن جوانها رو متاسفانه ادهی هم گول میخورن. آقایون دستتون دست عالم باشه، از مرجعیت جدا نشید، از عالم جدا نشید. امام عسکری فرمود این علما هستن که مرزداران دینند. فارس ابن حاتم یه ادعاهایی مطرح کرد، داشت جوانا رو بیچاره میکرد، داشت جوانا رو به انحراف بکشید. امام هادی یه کسی رو مأمور کرد او رو ترور کنه. امام دیگه، درست حکومت هم دستش نبود، چطور حضرت امام حکم قتل سلمان رشدی منحرف رو داد؟ ابا جنید رو امام هادی خواست، فرمود این آقا رو میکشید. عرض کردم با فرض اینکه قدرتم دست امام نبود، قدرت حکومتی، و تا روزی که زنده ایم من حقوق تو رو میدم. خیلی مهمه، یه درآمد آقای کسی مثلا حالا شاید 50 سال دیگه این آقا زنده باشه. ایشون رفت به دستور امام هادی اون فرد خبیث رو حکم امام صادر کرده. امام ولایت داره، جلوی انحراف رو گرفت امام. بعد که تمام شد، تا امام هادی زنده بود ایشون رو حقوقش رو داد، امام عسکری علیه السلام هم میفرستاد تا موقعی که از دنیا رفت. حتی امام عسکری هم حقوق ایشون رو میداد. چرا به این امام هادی، ائمه ما مظهر رحمتن، اما چطور میشه وقت در مقابل یک چنین انحرافی، امیر المومنینی که در مقابل اشک یتیم میلرزه، چرا تو نهروان صدها نفر رو زمین ریخ؟ خودش فرمود، فرمود کسی غیر از من بود فتنه نهروان رو نمیتونست جلوشو بگیره. برای اینکه اینا میگفتن لا اله الا الله، اینا میگفتن حی علی الصلاه، اینا میگفتن رسول الله. اینا به قاری قرآن در بینشون بود، اما قاری بدون تفقه. اینم سومین شاخصه. دین سالم دینه که توش بدعت نباشه، غلو نباشه، جعل حدیث نباشه، جعل تاریخ نباشه، فرق نمیکنه. آقایون یک کسی فقط بیاد یک کتاب بنویسه، ببینه تو همین 10-20 سال اخیر چقدر مطالب نادرست. من حالا تو روزه که خودم وظیفم روزه‌خوانی ابا عبدالله سرز میکنم، چقدر روزه دروغ تو این چند سال جعل شده. من یه وقتی خدمت مقام معظم رهبری ایام شهادت ابی عبدالله عرض کردم، گفتم آقا بعضی از اینا رو ما از صدا و سیما میشنویم، شما رو به خدا آخه اینا بعضی رو از مشهورین میشنویم، اینا تریبون داره رسمی پخش میکنه. ایشون فرمود بگید به صدا و سیما تذکر بدید. منم مخالفم با ایشون، بارها فرمودن این قصه رو. خب چرا همین ایام دیگه آقا حواس افراد جمع باید باشه؟ من تو جمع مداهان عزیز که دست همشون رو میبوسم، چون اینها ذاکر اهل بیتن و ائمه ما فرمودن هر که یاد ما رو میکنه احترامش کنید، دست همشون رو میبوسم. تو جمع اونا عرض کردم این سه تا ویل شامل اون کسی میشه که از خودش روزه‌ای رو جعل کنه، مطلبی رو جعل کنه، عبارتی رو به دین نسبت بده. بابا معصومه، کلام امامه، چطور شما میای اینطور؟ امام اینطور گفت. بعد میگی آقا، میگه من زبان حال میگم. آیا شما داری میگی امام گفت، بیان کرد؟ وقتی قال میگی این مسئولیت داره، اگه روزه باشی روزه باطل میشه. یکی از آسیب‌های دین جعل و دروغ و بدعتی است که متاسفانه متولی هم کمتر داره جلو اینها رو بگیره، اینها لطمه میزنه. و آخرین نکته، ثبات در دینه. دین سالم چه دینی است؟ یک، منبعش قرآن و سنت باشه. دوم، اقامه بشه، پا بر جا بمانه. سوم، جلو آسیبا گرفته بشه. و چهارم، تا آخر بمونه. ثبت قلبی علی دینک. اینی که حضرت ابراهیم بچه هاشو جمع کرد گفت فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مسلمون بمیرید، نه اینکه مسلمون به دنیا اومدید. اینی که حضرت یوسف میگفت توفنی مسلمان، خدا مسلمان بمیرم. دین سالم دینی که تا پایان بیاد، و الا انقدر آدم داشتیم یه سال آخر عمرش. شما فکر کردید امرئاس کی منحرف شد؟ 5-6 سال آخر عمرش. یعنی انحراف منظورم جدایی از امیرالمومنین و پیوستن به معاویه. شما فکر کردید بر سیسای عابد و بلعم باورا از اول عمر این انحرافو داشتن؟ نه، تو یه جایی مسیر یه وقت تغییر کرد و دوچار انحراف شدن. ثبات، ثبت قلبی علی دینک. عرضم تمام، دغدغه امیر المومنین سلامت دین بود. افی سلامت من دینی. آقایان، خواهران، روزای پایانی ماه مبارک رمضان، عزیزانی که این برنامه رو میبینید، دنبال میکنید، رو موضوع سلامت جسم تو کشور کار شده، الحمدلله، این گسترش علم پزشکی است. رو سلامت خانواده کار شده، دولت، دیگران، رو بهداشت فردی، محیط زیست، سلامت مواد غذایی، همه اینا تو کشور داره بحث میشه. حالا حداقل گفتمانش تو صدا و سیما و سمینارها مطرحه. من امروز میخوام اعلام کنم به همه متولیانی که دغدغه دین دارن، حوزه ها، دانشگاه ها، نویسنده ها، چطور انقدر وزارت بهداشت رو سلامت بهداشت، رو سلامت خانواده، رو سلامت عرض میکنم اجسام داره کار میکنه. متولیان دین رو سلامت دین کار کنن. اجازه ندیم دین دچار آسیب بشه، که اگر دین مردم آسیب دید، دنیاشون هم آسیب خواهد دید. خدایا به آبروی شهید رمضان، شهیدی که دغدغش سلامت دین بود، قسمت میدم به همه ما توفیق حفظ و ثبات در دینداری عنایت بفرما. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المومنین. روز 21 ماه مبارک رمضان است. دو سه جمله عرض ارادت به پیشگاه مقدس امیر المومنین، ثوابش به روح شهدا، اموات شهدای هفتم تیر، امام عزیز، دلها رو ببریم کوفه. بدن امیر المومنین در میان اندوه فرزندانش دیشب به خاک سپرده شد. امروز دومین روزی بود که دیگه محراب و مسجد کوفه علی رو ندید، نه روز بیستم، نه روز 21، دیگه صدای اذان علی رو نشنید. دیگه این شبها شبهایی است که ایتام کوفه، اون آقایی که هر شب در خانه شون میامد، نیامد. دیگه مظلومان کوفه، اون آقایی که به در واقع دادخواهی از اونها میپرداخت، ندیدند. دیشب بچه های امیر المومنین آمدن قبر آماده کنار حضرت نوح، فرق شکافته امیر المومنین رو بستن، بدن رو کفن کردن، بدن بابا رو میان قبر گذاشتن. کوفه محروم شد، خطبه های علی دیگه تو مسجد کوفه شنیده نشد. دیگه این جمعه کسی نیامد تو محراب، امیر المومنین نیامد برای مردم خطبه بخانه. خیلی ها محروم شدن، صدای امیر المومنین کسی دیگه تو کوفه نشنید. السلام علیک یا ابوالحسن. امروز امام حسن اومد منبر، بغض گلوشو گرفت، فرمود مردم دیشب کسی از دنیا رفت که نظیر نداشت، هیچی از دنیا برای خودش نیا جمع نکرد، هیچ ثروتی باقی نگذاشت. مردم دیشب کسی از دنیا رفت در شب رحلت حضرت موسی، در شب عروج حضرت عیسی، کسی از دنیا رفت که دیگه نظیرش هم نخواهد آمد. گلوی امام مجتبی علیه السلام رو گرفت، در میان بغض و اندوه آمد امروز صبح 21 در مسجد کوفه آقا صحبت کرد با مردم. مردم هم عشق می ریختن، وا علیا می گفتن، وا اماما می گفتن. کوفه دیگه صدای علی رو نشنید. اهل بیت هم زود از کوفه رفتن. یه چند ماه بعد امام حسن دستور دادن بعد از صلح با معاویه برگردن مدینه. کوفه‌ای که نزدیک 3-4 سال خطبه های علی رو در میان خود داشت، صدای اذان علی رو داشت، صدای مناجات حضرت امیر رو داشت، حدود 20 سال دیگه این کوفه در واقع حضور اهل بیت درش تعطیل شد. السلام علیک یا ابا عبدالله. میدونید کی دوباره صدای علی تو کوفه شنیده شد؟ اون زمانی که دختر علی زینب کبری شروع کرد خطبه خواندن. بعضیا گفتن علی ابن ابی طالب زنده شده. که ان علیون یتکلم، علی داره سخن میگه، صدا شبیه صدای باباش امیرالمومنین بود. اونجایی که شروع کرد به خود بخواندن، مردم کوفه گریه کنید، میدانید چه جگری از پیامبر پاره پاره کردید، گریه سزاوار شماست، میدانید چه پاره تنی از پیامبر به شهادت رسوندید. درسته 20 سال فاصله شده، ولی 20 سال زیاد نیست. یه وقت ابن زیاد دید دختر علی اگر اینطور ادامه بده با صدای امیرالمومنین، مردم برمیگردن به خاطرات سال 40 و 41، خطرناکه، ممکنه به دربار بریزن. چه کنن دختر علی رو متوقف کنن؟ دختر علی دو روز برادرشو ندیده. اونی که متوقفش میکنه صدای صوت قرآن حسینه. لذا گفتن سر ابی عبدالله رو مقابل کجابه. تا صدای قرآن داداشو شنید، ام حسبت ان اصحاب الکعب و الرقیب کانو من آیاتنا عجبا، دختر امیرالمومنین متوقف شد، دیگه خطبه رو قطع کرد، یه نگاه به سر کرد، گفت برادرم همه ی مصیبتاتو میدونستم، اما فکر نمی کردم سر غرق به خونتو مقابل بچه ها و زینب. برادر من شب عاشورا بهت قول دادم صبر کنم، حالا صبر میکنم، اما برادرم نگاه کن دختر کوچولوت داره جان میده. دیدی بچه های شهدای مدافع حرم عکس باباهاش رو تو بغل میگیرن؟ همه شون من امروز یاد کنم، از همه شون دیروز در فرودگاه تهران یه دختر 3 ساله اومد گفت بابام شهید مدافع حرمه، به شهادت رسیده، به یاد همه شهدا. عکس بابای دختر شهید رو از هم میپاشه، او وقت سر بریده یه ابا عبدالله مقابل دختر چند ساله، صدا زد یا اخی فاطمه الصغیره تکلم، برادرم یه دو جمله با این دختر کوچولوت سخن بگو، میترسم جان به جان آفرین تسلیم کنه. هر کجا نشستید یا حسین،
اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسمك الأعظم بمولانا علي بن أبي طالب يا الله، سلام و تسلیت من به محضر بقیت الله العظم ابلاغ فرما، ما و نسل ما را از امیر المؤمنین و فرزندانش جدا مگردان، مسلمان های مظلوم یمن، بحرین، لبنان و عراق پیروز گردان. خدایا همه شهیدان، مدافعان حرم، گذشتگان از این جمع عزادار با امیر المؤمنین محشور گردان. رهبر مقتدر نظام جمهوری اسلامی از بلیات حفظ بفرما، همه مرزا و منظورین شفای عاجل کرامت فرما. ادامه برنامه و قرائت جزء 21 هدیه میکنیم به روح مطهر و منور حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام. اجماعاً صلوات خط کنید.